سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: وظایف همسران با توجه به آیات قرآن کریم و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام، ایام فاطمیه سال 76، نوار شماره 1.
فی لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بدین مناسبت این ایام رو بحث اخلاق خانوادگی، البته با الهام از زندگی حضرت زهرا و امیر المؤمنین علیهما السلام داشته باشیم. لذا بیشتر به مناسبت ایام در جهت خانمها و نقش خانمها در ایجاد سعادت خانواده و نقش یک خانواده موفق و سالم در ایجاد جامعه سالم بحث خواهیم کرد، استشهاد میکنم به گفتار و کردار مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها در طی این 8 شبی که انشاءالله خواهیم داشت. اما ابتداعا برای ورود به بحثم اجازه میخوام این مقدمه رو عرض کنم. آیا انسانهای عاقل، افراد متفکر، اشخاص منصف و بی‌غرض و سالم در طول تاریخ خواهان یک جامعه سالم بودند یا نه؟ شکی در این نیست. در این که هر کس اگر اندکی از سلامتی فکر و ضمیر و وجدان برخوردار باشد، آرزو می‌کند و می‌خواهد که یک جامعه سالمی داشته باشند، روابط اجتماعی سالم باشه، مردم راحت و خوب بتوانند در کنار هم زندگی کنند، به یکدیگر اعتماد داشته باشند، سوء نیت، بدبینی بر جامعه حکم فرما نباشد، این خواسته هر کسی است. و اگر کسی در این عالم پیدا شود بگوید یا بنویسد نه، من چنین آرزویی ندارم، قطعا همه انسان‌ها به سلامتی فکر و وجدان و عقل این انسان شک خواهند کرد. مگر می شود انسان سالمی چون این آرزویی نداشته باشد؟ این مرحله اول. خب حالا مرحله دوم، آیا اون چرا که انسان آرزو می کند و می خواهد برای رسیدن به این خواسته راه و روشی معین و طریقه ای درست و صحیح در پیش گرفتن لازم هست یا نه؟ هم عقل این رو تایید می کند، هم شرع در آیات قرآن کریم و روایات معصومین و سیره معصومین علیهم السلام کراراً ما راجع به این مطلب تذکر و توجه و تنبه سراغ داریم که اشاره خواهم کرد. مگر می شود انسان خواسته ای داشته باشد برای رسیدن به خواسته راهش را نشناسد و بدون طی طریق لازم به اون خواسته برسد؟ نظامی که پروردگار عالم بر این جهان حاکم کرده و این نظام تغییر پذیر نیست، بارها عرض کردم تغییر نظام پروردگار کار ما نیست، تطبیق با نظام پروردگار کار ماست. یعنی خود را با اونچه که خدا مقرر کرده و نظم داده وفق بدیم، هماهنگ بکنیم تا به نتیجه و ثمر برسیم. مثلا اگر نظام پروردگار در این عالم برای ادامه حیات جسمی فردی ما، همین حیات حیوانی ما، یه نظام معین است، نظام پروردگار اینه اگر من زنده باشم آب احتیاج دارم، غذا و هوا احتیاج دارم، یک سلسله باید و نباید برای من لازمه رعایت کنم تا اگر خداوند خواست من باقی بمانم. حالا من بیام این نظام رو بگم نمیپذیرم و خود را با این نظام وفق ندهم. خب قطعا از آب استفاده نکنم، غذا و هوا را به خودم نرسانم، این حیات حیوانی و جسمانی و دنیوی من از بین خواهد رفت. چرا؟ چون با نظامی که خدای جهان بر این جهان حاکم کرده خودم را وفق ندادم. کار ما باید این باشد در هر امری از امور انسانی نظام حاکم پروردگار را شناسایی بکنیم و خودمون رو با اون نظام حاکم وفق بدیم و کیفیت تطابق رو بیشتر شناسایی بکنیم تا حرکت کنیم و پیش بریم. خود خداوند در قرآن کریم این مطلب رو به بیانهای مختلف به ما تذکر میدهد. سنت الله ولن تجد لسنتهی تبدیلا، در برخی آیات تحویلا. این سنت خداست. ولن تجد لسنتهی تبدیلا، لن نفی ابد است، هرگز مطلقا هیچ زمانی شما این سنت رو تغییر یافته نخواهید یافت. فأتوا البیوت من ابوابها، آیه قرآنه، اگر میخواهید وارد خانه ای شوید از درش وارد بشید، کنایه است، اشاره به این مطلب. راه هر مطلبی را شناسایی بکنید برای رسیدن به یک مقصد و نتیجه، چه باید بکنید و از کجا باید وارد بشید. مثلا در رابطه با شؤون مادی زندگی ما چقدر روایات از معصومین علیهم السلام داریم، برای این کار این کار رو بکنید، برای رسیدن به این نتیجه از این در وارد بشید. برای مثلا فرض بفرمایید، روایت از معصوم است اگر مردمی آب داشتن، خاک داشتن، ولی فقیر موندن، مستحق چه هستن؟ یعنی چی؟ یعنی خدای نظامی بر عالم قرار داده، آب و خاک رو ازش استفاده کن، کار کن، تلاش کن، ثمر بگیر. حالا بنده یک مزرعه مساعد آماده ای که میتواند حاصل خوبی بدهد، آب بسیار سالمی که میتواند در این مزرعه باعث رشد و رویش بذری که کاشتم بشه. اما بنده سنت پروردگار را که خوب شخم زدن، بذر پاشیدن، آبیاری کردن است رعایت نمی کنم. در این مزرعه هی نماز شب می خونم، دعای کمیل و ندوه می خونم، قرائت قرآن دارم، این اعمال ارزنده و عالی. اما سنت پروردگار برای این که از آب و خاک من حاصل بردارم چیز یه حساب دیگریه. رعایت کردم نتیجه می گیرم، نکردم نتیجه نمی گیرم. خب آیا دینی که عهده‌دار ایجاد سعادت و کمال است از دو حال خارج نیست؟ این سوال ما مطرح کنیم و در ذهن خودمون اول جوابش رو بیابیم. اسلام را، قرآن را، مکتب الهی پیغمبر خاتمی مرتبت را عامل ایجاد سعادت و کمال برای فرد و جامعه میشناسیم یا نمیشناسیم؟ از این دو حال خارج است. اگر خدا اینا کرده، تفکر ما این است، نه، اسلام هم یه مکتبی است مثل بقیه مکاتب. بسیاری از مکاتب در طول تاریخ ادعا کردن، اومدن تو صحنه عمل، نتونستن کاری بکنن. مثلا در این اواخر اون همه دبدبه و کبکبه و ادعای مارکس و پیروانش چقدر در دنیا سر و صدا کرد، ما یادمون نرفته. در زمان خودمون دیدیم تو دانشکده ها، تو محافل علمی، مراکز فرهنگی، به عنوان علمی بودن، به عنوان یک مسئله زنده روزمره که عامل سعادت جوامع این مکتب است، استثمار رو از میان میبرد، استعمار رو ریشه‌کن میکند، جامعه رو به چنین مدینه فاضله ای میرساند. و واقعا بودن کسانی که اگر عده‌ای شیطان و رند بودن که میخواستن به اهداف شوم خودشون برسن این شعارها رو بهانه قرار میدادن، اما واقعا یه عده‌ای هم بودن، من اینو شهادت میدم، خودم یافته بودم کسانی را و دیده بودم که جدا تصور میکردن این شعارها راسته. واقعا دنبال این شعار می رفتن، بر مبنای آرمان خواهی و اون آرزوی رسیدن به یک مدینه فاضله ای که در نهاد هر انسانی این خواسته وجود داره و خیال می کرد که از اون کانال می تونه بهش برسه. به قول علمای علم اصول یه اصطلاحی دارن آقایون، میگن شبهه شبهه مصداقیه است نه شبهه مفهومیه. گاهی انسان در یه معنایی با همدیگه هیچ اختلافی نداره، اما در مصداقی که میخواد برای اون مفهوم و معنا معین کنه دعوا میکنه. قضیه معروفی هست، اجازه بدید با زبان ساده تر برای دوستان کم سن سالم بگم. سه نفر هم سفر شدن با سه زبان مختلف، قرار شد غذایی بخورن. اون یکی گفت نان و پنیر و انگور میخوام، اون یکی گفت نه عنب باید باشه، به زبان عربی انگور میشه عرب. اون یکی هم به زبان ترکی گفت اوزون یا اوزوم نمیدونم حالا صحیحش کدوم یکیه، اون رو میخوام. آقا دعواشون در اومد، اون گفت انگور میخوام، اون گفت عنب میخوام، اون گفت عظم میخوام. یه بنده خدایی که هر سه زبان رو میدونست گفت شما دعوا در تشخیص، که هر سه زبان رو میدونست گفت شما دعوا در تشخیصش دارید، پولتون رو من بدید. پول گرفت رفت انگور رو خرید آورد. عرب گفت همینو میگفتم، عنب رو میگفتم. عجم هم گفت خب انگور همینه دیگه، من همینو میگفتم. دعوا سر چیه؟ یه زمان آقا همه میگفتن مدینه فاضله، همه داد میزدن و میزنن، یه جامعه ایدئال، یه مردم سالم، یه زندگی خوب، یه مردمی که راحت بتونن حقوقشون از نظر روابط انسانی در جامعه رعایت شود. البته تو پرانتز عرض کنم، ما در دنیای تفکر دینیمون این را حدث نمیدانیم، مقدمه است. ابزار برای کی؟ برای سیر الالله. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیان الالله به اذنهی و سراجا منیرا. پیغمبر تو رو فرستادیم بری تو جامعه بشارت بدی، انذار کنی، تو چراغ روشنگری باشی در این مسیر که چه بکنی؟ داعیان الالله. حالا یه جامعه ای که پر از عدالت اجتماعی هم باشه، یه جامعه ای که از نظر ظاهری مردم سالم زندگی کنن، کسی حق کسی رو ضایع نکنه، اون اوج ایدئالش بعد از ظهور امام زمان علیه السلام تمام شد؟ نه، تازه اول قدمه. تا در یک چنین جامعه ای فراغت بال برای عبودیت واقعی فراهم بشه، اشتباه نشه. من حالا پله اول رو عرض کنم تا به پله بعدی برسیم. هدف اصلی در مکتب انبیا با دلائل عقلی و نقلی ثابت می شود، عبودیت است، سیر الالله، به لقای حق رسیدنه. بقیه چیزها همه می شه ابزار. خب حالا این که در پله اول بر مبنای آرمان خواهی و نهاد و فطرت انسان‌ها همه میگن ما آرزو میکنیم یه جامعه ایدئال داشته باشیم، خب در مصداقش این جامعه ایدئال کدومه؟ چگونه باید بهش رسید؟ مارکس میگفت از این طریقی که من میگم، هگل میگه از این راهی که من میگم، نیچه میگه از اون طریقی که من میگم، اون دیگری اون دیگری اون دیگری. خب این همه ادعایی که مثلا مکتب مارکس داشت تا این حد که بنده به جرأت میتوانم ادعا کنم در قرن ما نبود کشوری در کره زمین که در دفاع از مکتب مارکس کشته یا زندانی نداده باشه، در نسل جوانش، در نسل روشن فکرش، در نسل اهل مطالعه و کتابش، این چنان شیفته این مکتب بشن که لااقل توی کشور یه تعدادی در دفاع از مکتب مارکس کشته نشده باشن و یه عده‌ای در دفاع از مکتب مارکس زندانی نشده باشن. جان دادن، مال دادن، چه کردن، چه کردن، اما چی شد؟ بعد از 70 سال همه اونها، حالا همه نگه، محققانه بخواد انسان بگه اکثریت قریب به اتفاق گفتن این راه هم راه نیست، بازم سرمون به سنگ خورد، بازم دیدیم یه جور دیگه در اومد. آیا نعوذ بالله اسلام هم یه وقت فکر ما اینه یه مکتبیست مثل این مکاتب که ادعا کرده است من میخواهم یک جامعه ایدئال تحویل شما بدم تا در این جامعه ایدئال همه سیر الالله رو دریابند و انسان اگرچه در فرش زندگی میکند اما عرشی باشد؟ اما در مرحله عمل که ما ندیدیم. بعد از پیغمبر بنی امیه چه کردن؟ بن العباس چه کردن. امروز در کشورهای اسلامی بی تعارف انسان واقعیت رو بپذیره. در بسیاری از جوامع اسلامی دروغ هم داریم، گرون فروشی هم داریم، برخی مسائل غیر اخلاقی هم داریم. پس چی شو؟ پس یا یک حرف اینه نعوذ بالله این مکتب هم مثل بقیه مکاتب است، نه نمیتوانن، نه ما این حرف رو نمیزن. دلیل داریم که حالا انشاءالله یه قسمتش رو این هر شب میخوام بحث کنم و الگو بگیرم از حضرت زهرا سلام الله علیها. قسمت اول، نه ما این حرف رو نمیزنیم، نه بر مبنای تعصب، بر مبنای دلیل و منطق. قسمت دوم چیه؟ اگر اسلام میگوید من مکتبی هستم که میخواهم یک جامعه ایدئال برای شما بسازم، راهی که معین کرده است، اگر ما اون راه را طی نکردیم، اون دستورالعمل ها را اجرا ننمودیم، اون نسخه را عمل نکردیم، بازم تقصیر مکتبه یا منی که ادعا میکنم دارم از این مکتب؟ یکیش راجع به مسائل ازدواج و خانواده. بی تعارف بگم چند درصد ازدواج های ما ازدواجی است که مکتب اسلام گفته؟ برای اینکه پایه اول زندگی اجتماعی را مسئله خانواده باید تشکیل بده و خانواده از انتخاب همسر شروع میشه. اگر خشت اول رو معمار کج نهاد، تاسفر ایا میرود دیوار کرد. و وقت بعد میام میگم اسلام گفته است. اسلام ببینید فاطمه زهرا چگونه ازدواج میکنه، فاطمه زهرا چگونه زندگی میکنه، امیرالمؤمنین به عنوان یک الگو و اسوه انتخاب همسرش با چه ملاکیه و پایه زندگی اجتماعی. یک زمان من تک میخوام زندگی کنم، من یه نفرم، کاریم به هیچ کسی ندارم، منو در رابطه با زندگی فردین در نظر بگیرید، با یه حرفیه. اما آقا من باید تو جامعه زندگی کنم. من اگه تو جامعه زندگی میکنم، اولین مرحله تشکیل خانواده است. روابط اجتماعی داریم، ما رو جامعه اثر میذاریم، جامعه رو ما اثر میذاره. این تأثیری را که من میخوام رو جامعه بگذارم، من چه جور تأثیر دارم ایجاد میکنم؟ اجازه بدید یه مثال بزنم. بازم فرض کنید ما وارد این حسینیه میشیم. یه زمان بنده میگم آقا من هیچ رابطه ای با فضا و هوا و مکان این حسینیه ندارم، فقط به اندازه یه جای نشستن به من بدید، من اینجا نشستم، این فضا هر چی میخواد باشه، این مکان هر چی میخواد باشه، من حرفمو میزنم میرم. منطق میگه، تجربه میگه حرفت غلط، برای اینکه اگه حسینی خیلی گرم باشه نشاط کار کردن نداره، خیلی سرد باشه حال ادامه بحث نداره، خیلی روشن باشه نور بزنه تو چشمت خسته میشی، نور کمتر از حد معمول باشه خسته میشی، باید این شرایط مکانی مساعد کار کردن باشه. خب پس من میتونم این شرایط محیط میتونه رو من اثر بذاره، من تو شرایط محیطی میتونم تاثیر بذارم یا نه؟ خب بیام این تغییر رو از نظر گرما، سرما، نور در فضا ایجاد کنم. فرد و جامعه در فرهنگ، دین و عقل و تجربه این گونه است، ما رو جامعه تاثیر میگذاریم، جامعه هم رو ما تاثیر میگذاره. مثال زنده خود اجتماعی بزنم، آقا همه میگن همنشینان رو انسان تاثیر دارن. خب بنده در انتخاب تیپ همنشین میتونم دخالت کنم یا نه؟ همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. این مقداری که عقل من، فکر من، تجربه من، استفاده از بزرگترها میتونه مؤثر باشه تا کمک بگیرم من چه جو معاشرتی برای خودم درست کنم، و این رو من اعمال نفوذ نمی کنم. قدرتی که دارم و می توانم اعمال کنم نمی کنم. بعد فضایی که برای خودم ایجاد میشه فضای آلوده است، تو فضای آلوده تاثیر آلوده است، با خودم نقش دارم، چرا نقشم اعمال نمی کنم؟ در بحث اجتماعی اگر اسلام می گوید من عهده‌دار ایجاد یک جامعه ایدئال هستم، بسیار خوب، اما برای این که به این جامعه ایدئال برسیم اسلام چقدر حساسیت نشون داده؟ یکی از قرآن میگم، یکی از حدیث میگم. از نظر قرآنی همتون حفظم هستید، قرآن گناهان گوناگونی رو اسم میبره، از قتل و زنا و دزدی و دروغ و غیبت و غیره، اما میرسه به اینجا لمن تقولون مالا تفعلون کبر مقتن عندالله. میگه چرا میگید عمل نمی کنید؟ یعنی بنده بگم من یک مسلمانم عمل اسلامی ندارم، کبرم اقتن عند الله، این گناه بسیار بسیار بزرگه در پیشگاه خدا. به این که من ادعا کنم، حالا البته اینجا من ادعا کنم عملش نداشته باشم، از چند جا شروع میشه؟ یک، شناخت صحیح ندارم. واقعا این شناختی که من به عنوان شناخت مکتب اسلام پیدا کردم چقدر دقیقه؟ چه میزان؟ از چه کانال گرفتم؟ اونی که بناس به من بیاموزه چقدر کار کرده؟ چقدر مطلعه؟ چقدر مطالبش با مکتب اصیل، با منابع اصیل مکتب اسلام تطبیق میکنه؟ این خودشه. گاهی شناخت اصلا غلطه. خب شناخت غلطه، در مرحله عمل واقعا داره عمل میکنه، راست میگه، به اون چه که شناخته عمل میکنه، ولی شناخت غلطه. گاهی میاد نه شناخت درسته، اما در مرحله عمل اون شهامت و ایستادگی در مقابل هوای نفس رو نداره که بخواد عمل کنه، و بازم نتیجه همونه. لذا میگه کبر مقتن عند الله، این گناه بزرگی است در پیشگاه خدا، بگید و عمل نکنید. خب راجب شناخت، حالا حدیث یادمه بهش میپردازم، راجب شناخت ما چقدر سفارش داریم در مکتب قرآن و اسلام، مخصوصا مکتب تشیع اهل البیت علیهم السلام. بابا معرفت دینی پیدا کنی، شناخت دین پیدا کنی، نسبت به دینتون وقت بگذارید، این مطلبی رو که میشناسید به دست. آقا انقدر حدیث جعل کردن نسبت به دوری از معرفت دینی، اب نداره من بگم مرحوم علامه مجلسی، این شخصیت بزرگ، در کتاب مرآت العقول برخی احادیثی که حتی تو اصول کافی راه پیدا کرده، صحیح صریح میگه این احادیث اعتماد نکنید. یه نمونه شو براتون میخونم. المعرفتو صنع من هی، قال المعرفتو صنع الله لیس للعباد فیها صنع. این در اصول کافی، آقا مرآت العقول علامه مجلسی، علامه مجلسی که یه حدیث شناسه، باز کنی در زیر این حدیث چی میگه. میگه هازا حدیثون مجعول، این حدیث جعلیه، جعل شده. خب اگه این حدیث جعلیه من میتونم پایه اعتقاد قرار بدم، بعد بر مبنای اعتقاد بگم آقا معرفت کار خداست، ما نقشی نداریم، کاری هم نباید بکنیم، زحمت هم نباید بکشیم، خدا به هر کی خواست میده، به هر کی نخواست میده، بعد رد بدم با آیه قرآن یهدی من یشا. بابا بسیاری از این مطالب از کانال اشاعره و مرجعه وارد اسلام شده. این حدیث مرآت العقول علامه مجلسی رو ببینید، یه حدیث شناس میگه حدیث جعلیه، این حدیث استناد نکنی. اینقدر ما دستور داریم از ائمه برید معرفت پیدا کنید. آقا وقتی که نهج البلاغه صریح میفرماید اول الدین معرفت الجبار، اون وقت من نوشته حاضرم به شما نشون بدم، پشت سر هم داره چاپ میشه. آقا اینقدر راجع به معرفت خدا، اینقدر راجع به معرفت دین، اینقدر راجع به معرفت قرآن، نه ما که قدرت فهم این مسائل رو نداریم. خب لذا پایه شناخت رو بزنم. وقتی پایه شناخت رو زدیم، میدونید در طول تاریخ چرا اومدن پایه شناخت رو بزنن؟ اگر افراد علی شناس بودن، اگر افراد قسمت اول شناخت، قسمت دومش هم عرض میکنم، اگر مردم علی شناس و زهرا شناس بودند، کار به اینجا میرسه که در زبان روزه شنیدید، واقعیت تاریخیه، که حتی به عیادت فاطمه زهرا مردم نرن. خیانت چی آخه؟ نه شما رو به خدا، به عنوان شیعه نه، به عنوان اصلا بحث دین نه، به عنوان یه تحقیق تاریخی. ما اصلا بدون بحث شیعه سنی مسلمون میخوایم تاریخ رو ورق بزنیم. آقا یه بحثی به نام اسلام هست، یه دعوایی بین شیعه و سنی هست، یه بحثیش که پیغمبر یه دختر از خودش باقی گذاشت، همه کتابای شیعه رو میذاریم کنار، یک دونش هم مطرح نمی‌کنیم. تو کتاب اهل سنت، آقایون در کتاب اهل سنت راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها یک ایراد از پیغمبر یا علی، یک خورده، یک عیب سراغ دارید به من نشون، یه نفر نوشته باشه، به عکس هر چی نوشتن فضیلت. آخه شما رو به خدا چطور آدم آتش نگیره، چطور آدم جوش نیاره، چطور آدم داد نکشه؟ میگم بابا بحث شیعه و سنی نه، میگم هر چه یک محقق سنی نوشته راجب حضرت زهرا، شما ورق بزنید یک جا نوشته باشن فاطمه زهرا نعوذ بالله این اشتباه رو کرد، این خطا رو کرد، اینجوری بود، اونجوری بود، یک جا نداره. اونقدر فضیلت، اونقدر بزرگی، اونقدر عظمت که یه نمونه شو شنیدید من تفسیرشم عرض بکنم. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. این حدیث در کتب اهل سنت متواتر نقل شده. عنایت دارید متواتر یعنی چی؟ یعنی انقدر گفتن و نوشتن، انقدر گفتن که یک در هزار کسی تردید روش نمی کنه. یعنی بله این مسلم. خود بنده هم در هر جایی از کشورهای عربی به هر عالم اهل سنتی برخوردم راجع به این حدیث صحبتی شد، گفتن اینه که ما شرکی نداریم. بله پیغمبر گفته. خب حالا یه سوال. غضب و رضا دو حالتی است راجع به نفس انسان. من انسان، شمای انسان در یه شرایطی غضبناک میشید، در یک شرایطی خوشحال میشید، مسرور میشید. ممکنه بنده جای غضبناک بشم که جای غضب نباشه. نمیشه آقا، اشتباه کردم. بعدم عذر بخوام، ببخشید من بی خود عصبانی، اینجا باید تزم غیظ میکردم. یه وقتم نه، من یه جای خوشحال میشم، اون چنان سرور به من دست میده، بعد یه کمی فکر میکنم میگم بچه بودم، این که جای خوشحالی نبود. اما کسی که غضب و رضایش غضب و رضای خداست، از این بالاتر چی میگه؟ غضب فاطمه غضب خدا، رضای فاطمه رضای خدا. یعنی نمیشود فاطمه غضب کند جز اون چه که خدا میخواهد. پس این معیار خدایی در میان خلقه، معیار خدایی در میان خلقه، و رضای فاطمه رضای خداست. به هر چه فاطمه راضی شود خدا به او راضیه. من ممکنه به چیزی راضی بشم خدا به او خشم داشته باشه، من باید خودم رو عوض کنم. اگر خدا برای ما مطرح است، معیار رضا و غضب خدا در این عالم فاطمه سلام الله علیها. خب اینم که نوشتی، اینا رو همه نوشتن، خب همینا نوشتن، کار به جایی رسیده است که فاطمه سلام الله علیها بگوید الهی عجل وفاتی سریعا، خدای مرگ منو سریع برسون. چرا؟ آیا می شود از این دو حال خارج باشه؟ یک، یا نشناختن فاطمه رو، واقعا مردم بر مبنای اون حماقت، اون عدم بینش صحیح و اون عدم دقت و تفکر که اینا کیان و با چه خانواده‌ای مواجهن اینجوری برخورد میکنن، یا قسمت دومی که حالا بهش میرسن، یک قسمت زیادش همین عدم شناخته با توجه به اون چی که ما در تاریخ سراغ داریم. لذا اومدن به ما گفتن بشناسید، مطالعه کنید، زحمت بکشید. ما واقعا راجع به حالا اینجا خودمون به عنوان شیعه‌ای که معتقد به معصومین علیهم السلام هستیم، چقدر مطالعه راجع به معصومین داریم، چقدر دقت داریم و تحقیق راجع به معصومین علیهم السلام داریم، کی بودن، چه میگفتن، چه میکردن که کار به جایی برسه. همین سال گذشته که بنده این ایام قسمتی از زیارت ناحیه زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در مقام حضرت زهرا، وجود امری حضرت زهرا قبل از وجود خلقی بحث کردم، چندین نفر به من زنگ زدن آقا کشش نیست، مردم تصور میکنن غلو. نگی که من یه شب مجبور شدم تو اون جلسه یه حدیثی رو از متن کتاب مرحوم علامه امینی بخونم و بگم آقا این کتاب علامه امینی، یه حدیث علامه امینی نوشته، علامه امینی اهل قلوب بود. مطلبی مرحوم علامه امینی داشتن، میفرمودن از بس فضائل و مناقب و بزرگی این خاندان گفته نشده که اگر کسی بخواد اشاره بکنه میگن قلوب. خب یک تو بحث شناخت، واقعا اون چنان که باید راجع به مقام این بزرگان معرفی بشه کم معرفی شده. از صدر اسلام هم که کار رو به جایی رسوندن، در خانه علی و آل علی رو ببندن، مردم رو دور نگه دارن، یه جور دیگه به خورد مردم بدن. خب نشناختن، وقتی نشناختن سراغشون هم نرفتن. قسمت دوم، نه میشناسن لمه تقولون ما لا تفعلون که قرآن میگه، قسمت دومه. امیرالمؤمنین راجع به این قسمت چه درد دلی داره، حدیث عرض کردم اونم بگم. شما تو وصیت امیرالمؤمنین دقت کنید، دلم میخواد یه مقداری ریشه‌ای و زیربنایی برخورد کنیم. چه میشه ما اونی که میخوایم بهش نمیرسیم، اونی که آرزو میکنیم تحققش برای ما مشکله؟ امیرالمؤمنین داره وصیت میکنه، آخه رو این دقت لازمه. وصیت یک انسان حاکی از اساره تجربهش، شناختش، برداشت عمریش، حالا میخواد فشرده به مردم بگه. اساره زندگی علی رو میخواد به مردم بگه. مطالبی رو میگه، میرسه به اینجا. الله الله فی القرآن. لا تسبقنکم فی العمل بهی غیرکم. شما رو به خدا، شما رو به خدا راجب قرآن، مبادا در عمل به این قرآن دیگران از شما جلو بیفتن. یعنی شما ادعا بکنید قرآنی هستید، اما آیا زندگی خانوادگیمون، شکل ازدواجمون، شکل تربیت بچه‌مون، شکل روابط همسایه‌داریمون، شکل اصلا با قرآن ربطی نداشته باشه؟ اون وقت چه انتظاری داری ما اون جامعه‌ای که قرآن میخواد داشته باشی؟ قسمت دوم، شناخت هست، عمل به شناخت نیست. خب اگه عمل به شناخت نباشد که به نتیجه نمیرسی. پس طولم کشید، نمیخواستم این مقدمه اینقدر طولانی باشه. اگر اسلام یک مکتبی است که میگوید من جامعه ایدئال و مدینه فاضله را برای شما ایجاد میکنم، آیا اگر بر فرض ما ندیدیم ایجاد نشد، نقص مکتب است؟ یا ببینیم اون چرا که این مکتب گفته چقدرش رو پیروان مکتب عمل کردن. یکی از اون موارد که پی اولیه است ایجاد زندگی اجتماعی که مرحله اولش خانواده است. حالا از نظر دینی من یک اشاره بکنم، از نظر تجربی و علمی و عقلی هم اشارهی بکنم، ببینم وقت امشب ما چقدر میرسه به آیه‌ای که اشاره کردم برسیم، نشد انشاءالله فردا شب پی بگیرم. از نظر دینی پیغمبر اسلام فرمودن ما من بی لیس فیه شیء من الحکمه الا کان خرابا. خانه ای که در او برنامه های درست اصولی وجود نداشته باشد یک خرابه بیش نیست. سوال، از خرابه چه انتظار داریم؟ آبادی، زرق و برق، زیبایی، درخشش و جایگاه ثمربخشی. این خرابه که نمیتونه باشه، باید یه جای آباد سالمی باشه. پیغمبر میفرماید خانه‌ای که در او برنامه‌های درست اصولی وجود نداشته باشه، این خانه خراب است. خب از خرابه خرابی باید بباره. حالا اگر خانه‌ها برنامه حکیمانه توش نبود میشه خرابه، مجموعه خرابه‌ها در کنار هم میسازه جامعه خراب. جامعه سالم نمی‌تونیم داشته باشیم. اگر یک خانه آباد شد، از آبادی خانه آبادی به جای دیگه سرایت می‌کنه. یه استادم تعبیر یک زمان برام به کار برد، خیلی از او استفاده کردم. فرمودن بارها شنیده این و میگویند با یک گل بهار نمیشود، و اینم هی تو اذهان نفوذ پیدا کرده. آقا با یک گل که بهار نمیشه، حالا یه خونه خوب شد، دو تا خونه خوب شد، وقتی در کل کره زمین این همه خرابی باشد چه حرفی شما میزنید؟ آقا تو خونه تو درست کن. ایشون فرمودن نه، این حرف غلطه، با یک گل میشه جهان را گلستان کرد. اما با حوصله، خوب دقت کن، چطور با یک گل میشود جهان را گلستان کرد؟ چطور میشه؟ این یک گل رو میکاری میاد بالا، تخمش رو میگیریم، 50 تا 100 تا بعضی گلام هست، یه دونه بوته ممکنه 1000 تا بذر داشته باشه، اون بذر رو میکاری میشه 1000 تا گل، 1000 تا گل رو 1000 تا 1000 تا بذر میگیریم میشه یه میلیون گل. اما انسان حوصله کنه، کار کنه. یه ضرب المثلی ژاپنی ها دارن، میگن اگر کار یک ساله دارید گندم بکارید، کار 100 ساله دارید گردو بکارید، کار 1000 ساله دارید شاگرد تربیت کنید. تأثیری که میتونه همینجور ببخشه و بره جلو. باز استاد ما میفرمودن علف رو به گوسفند میدید فوری دست نزنید دنبش چقدر زیاد شد، عجله نکنید، این باید تأثیر بکنه، به مرور ببینید. حالا همه این تعابیر رو بیاریم تو بحث اصلاح جامعه از پی و رکن اولیه. رکن اولیه چیه؟ خانواده است. خب از خانواده اگر ما شروع کردیم، یه خونه سالم، یه خونه سالم الگو شد برای 5 تا خونه، 5 تا خونه الگو شد برای 10 تا خونه، یه فامیل یه خانواده ایدئال اسلامی درست کرد، آیا شما رو به خدا تو فامیل اثر میکنه یا نمیکنه؟ این فامیل تو فامیلای دیگه‌ای که با او معاشرن همینجور گوشا و کنار. اینا واقعیت‌های تجربی است. از نظر دینی بیان پیغمبر، از نظر تجربی و عقلی و علمی بنده عرض بکنم، الان مسئله علوم تربیتی یک رشته زنده است که در دنیا دانشگاه ها دارن بحث میکنن، خیلی هم بهش متوجه شدن که از این کانال بیان در مسئله تربیت کار بکنن. رو خانواده چی میگم؟ من دو نمونه اشاره میکنم. یک، ساموئل کین در کتاب جامعه شناسیش تو بخش خانواده به عنوان اولین پی اجتماعی میگه منبع تربیت به زحمت از دایره خانواده تجاوز میکنه. این تعبیر ساموئل کینگه. ضرب المثلی ما در فارسی داریم، میگیم هر که هر چه دارد از پر قنداق دارد. این اشاره به همون حرفه. یعنی این خانواده چجور خانواده است؟ در این خانواده چجوری داره شخصیت شکل میپذیره که از این خانواده سرایت کنه به دیگران؟ بعد خواهم عرض کرد رکن اصلی خانواده مادر است در خانه. حالا میرسیم بهش. از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها الگو نشون میدم، با سند خدمتتون میگم که روی این مسئله مادر در خانواده چقدر توجه شده، که من یه اشاره از زندگی امیرالمؤمنین امشب داشته باشم، بعد باید برم سراغ زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد از شهادت حضرت زهرا، امیرالمؤمنین پس از مدتی خواستن ازدواج کنن و عقیل برادرشون، خوب دقت بفرمایید، علیه، هر چی بخوام بگم کم گفتم، فقط یه مقدار عرض کنم، علیه، دیگه نمیتونم چی بگم، گوها علی یون بشرون کیفه بشر، دیگه چه بشری بگم. این علی با تمام این ضوابطی که داره به عقیل میگه داداش میخوام یه همسری برای من خواستگاری کنی این خصوصیات رو داشته باشه. عرض کردن چرا آقا؟ فرمود میخواهم فرزندانی داشته باشم که اون فرزندان دارای این شخصیت باشن که در کربلا حامی ابی عبدالله باشن. خب آقا اگر پدر علی باشد، مادر هر کی میخواد باشه، اون پدر جبران نمیکنه، میگه مادرم باید شرایط داشته باشه. علی اگر باشد، مادر اون شرایطی که باید داشته باشه نداشته باشه، از بیان مولا به این نتیجه میرسیم فرزند اونی که مولا میخواد نمیشه. یه شاهد دیگه باز بیارم، این در نهج البلاغه است. در نهج البلاغه تو جنگ صفین وقتی امیرالمؤمنین پرچم رو به دست محمد حنفیه داد، محمد حنفیه پسر امیرالمؤمنینه، مادرش حنفیه است، محمد کمی لرزید و ترسید عقب نشست، امیرالمؤمنین پرچم از دستش گرفت داد به دست امام مجتبی علیه السلام، فرمود تو از مادرت ارث بردی، به محمد حنفیه. یعنی ولو بابات علیه، اگر شرایطی که باید در مادرم باشه، یک حسابی داره مادر در محیط خانواده، حالا میخواد بیاد مبنای تشکیل زندگی بده یه خانواده ای که بر اساس این خانواده فرزند تربیت بشه، خانواده سالم یا ناسالم اثر مستقیم و غیر مستقیم روی همسر و روی فرزندان، تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مثبت و منفی روی همسر و فرزندان روی جامعه. یعنی چی؟ با مثال اول از خود همسر شروع کنم. آقا همسر، حالا چه زن چه مرد، خانه جای چیه؟ یکی که این آیه رو میگم، بعد عرض کردم بحث اصلی آیه بمونه. سوره مبارکه روم آیه 21 و من آیاتهی، حالا ایناش بمونه بعد بگم چی. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این از آیات الهی است که برای شما از خودتون همسرانی قرار داد تا بتوانید سکون و آرامش لازم رو بیابید. خب سوال، اگر یک همسری میخواد بره تو مطبش، میخواد بره تو کلاس درسش، میخواد بره تو حجره کارش، میخواد بره سکون و آرامش لازم رو نداره، یک انسانی که اضطراب داره، آرامش لازم رو نداره، در هر کاری که وارد می شود شما رو به خدا می تونه موفق باشه؟ یا لازمه موفقیت در هر کار با داشتن علمش، آمادگیش، تجربهش و توانش همه یک طرف، آرامش یک طرف. اگر همسر برای همسر به جای ایجاد آرامش ایجاد اضطراب بکنه، انسان مضطربی که از خونه خارج شده دست به هر کاری که بزنه خطرناک. چون انسانی که مضطربه در حالت اضطراب که نمیتونه کار مفید داشته باشه. پس اضطراب اجتماع از خانواده شروع میشه و اضطراب خانواده مرحله اول از چی شروع میشه؟ از انتخاب همسر با چه معیاری است. خواستگاران متعددی برای فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده با امکانات مالی گوناگون. چرا؟ چون الان یکی کالا بگم میشد پیغمبر در مکه یه شرایطی داره. خب الان دشمنان غالبن، حضرت در فشاره، یارانش در محاصرن، یه عده هجرت کردن، یه عده تو شعبه ابی طالبن و هاکذا. اما در مدینه چی؟ نه، پیغمبر در اوج قدرت، از نظر ظاهری یک حاکم قدرتمند، از نظر باطنی رسول الله. یه دخترم تو خونه داره، همه هم از پیغمبر شنیدن. انقدر پیغمبر از این دختر گفته به عنوان یک موجود الهی برجسته ارزنده که همه نظرشون جلب شده. طبیعتا خواستگارایی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان معلومه دیگه، از هر قشری، هر صنفی. حتی در تاریخ داره که الان اسم طرف یادم نیست که از این پولدارای قدرتمند اومد، یه مقدار زیادی هم پول با خودش آورد. یا رسول الله، من اومدم به خواستگاری فاطمه زهرا، این همه امکانات مالی هم در اختیاره. حتی داره پیغمبر دست بردن، یه مش سنگریزه گرفتن تو دستشون، ریختن به طرف اون خواستگار. به اذن الله، معجزه پیغمبر، همه سنگریزه ها تبدیل به جواهر شد. فرمود ما اگه بخوایم سنگریزه رو جواهر میکنیم، چی میگی؟ حساب فاطمه حساب دیگه ایه. اما اگه رو معیار ظاهر بنگرید، حالا یه خواستگارم اومده برای فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین علیه السلام. در تاریخ دیدم، همین دیشب باز نگاه میکردم که عبارات یا کیفیت رو کم و زیاد نگم، سیره معصومینه داره. امیرالمؤمنین اومد به خواستگاری فاطمه زهرا سلام الله علیها، سرش انداخت پایین، عرق میریخت. پیغمبر برای امیرالمؤمنین پدره، مراده، پیشواه، قائده و همه چی. پیغمبر علی در مقابل پیغمبر، امیرالمؤمنین فرماین انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. عرق از چهره امیرالمؤمنین میچید. پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها را صدا زدن، بابا جون، علی به خواستگاری شما اومده، نظرت چیه؟ این عبارت دیشب باز دقیق متنش رو تو تاریخ دیدن. فاطمه زهرا سرشون رو پایین انداختن، عرق از چهره فاطمه میچکید که پیغمبر میده. پیغمبر فرمودن دخترم، این سکوت شما نشانه رضاست. علی جان، چه داری برای همسرت خرج کنی؟ برای ازدواجت چیکار می‌خوای بکنی؟ یا رسول الله، من یه شمشیر دارم، یه زره دارم، یه شتر، همه دارایی علی. حالا کسانی با بارهای جواهر اومدن دا در مدینه است، پیغمبر در اوج قدرته. شما رو به خدا، خدایا تو رو به حقیقت زهرا سلام الله علیها قسمت میدم، دل ما را محب علی و آل علی قرار بده، زندگی های ما علی گونه و زهرا گونه بشه. خدایا تو میدونی من که خودم میترسم این حرفا رو میزنم. ما میگیم زهرا الگوست، اما ببینید اخی عمل فاطمه زهراست. آی پدر متدین، اگر خواستگار متدین برای دخترت آمد، واقعا متدین بود، امکانات مالی نداشت، جواب کردی، این جامعه جامعه اسلامی است، تعارف نداری، بابا بپذیری. اما اگر خواستگار آمد، دین ندارد، اخلاق دینی ندارد، مال دارد، بگیم بله مال داره، اینو بپذیرید. و وقت میگم چرا ما جامعه اسلامی ایدئال نداریم؟ کو عمل من؟ این پایه اولیه است. اون فاطمه دختر پیغمبر، ملکه عالم وجوده. پیغمبر میگه علی جان چه داری؟ یه شمشیر دارم، یه شتر دارم، یه زره. پیغمبر میگه علی جان شطور رو برای آبیاری تو کار میتونی احتیاج داری، نباید شطور رو تو بکنی. شمشیرم که ما گرفتار جنگ دشمنانیم، تو احتیاج داری، باید باشه. اما زره که اینقدر شجاع هست که تو زره هم به جنگی تو رو زره بره به 400 و چند درهم. تمام زندگی علی و فاطمه با این شروع شده.
یه شب حالا انشاءالله صورت جهیدیه حضرت زهرا که تاریخ نوشته شده براتون میکنم چی بوده.
عقد گذشت، پس از مدتی امیر اسماء بنت عمیس اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله علی شاد روش نمیشه بخواد همسرشو ببره منزل، شما نمیخوای پیشنهاد کنید که علی همسرشو ببره به خانه؟ پیغمبر علی رو صدا زد، علی جان نمیخوای همسرشو ببری؟ یا رسول الله خونه ندارم. یکی از صحابه پیغمبر در مدینه شنید، پس کرد یا رسول الله من یکی از اتاقا محاضرم بدم به علی و فاطمه، چه افتخار از این برای من بالاتر که این عروس داماد عالم هستی زندگیشون در خونه من شروع بشه. پیغمبر اشک چشمش حاضر داد و ترسید، فرمود شما به ما خیلی خدمت کردید، چون تو مدینه خیلی امکانات رو پیغمبر داده بود، ما خیلی برات جا و زحمت کردیم، ولی حالا میخوای باشید یا اتاق در اختیار گذاشت. آی شیعه ای که ایام فاطمه زهرا داری برای فاطمه عشق میریزی و مطالعه میکنی و فکر میکنی، میدونی تاریخ داره علی کف این اتاق رو با چی فرش کرد؟ با ماسه. یه حسیر کوچولو از فاطمه زهرا بود که این تکشم اینجا بگم، بعد از 5 سال از عروسی علی و فاطمه تاریخ داره یه روزی، حالا اون قسمت های عمده شو بعد میگم وقت میگیره، یه روزی سلمان فارسی اومد فاطمه زهرا رو دعوت کنه ببره مسجد، راجع به یه قضیه‌ای که الان وقت میگیره بگم. فاطمه جلو حرکت میکرد، سلمان پشت سرش، چادری که به سر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود فقط قسمت پشت سر 12 بسته داشت. سلمان نگاه میکرد، پیش خودش زمزمه میکرد چه تعجب میکنم دختر پیغمبر خدا این گونه چادر داره. اینا رو میگفت وقتی فاطمه وارد مسجد شد، به پدر عرض کرد یا ابتا ان سلمان تعجب من لباسی، سلمان از لباس من تعجب کرد. والذی بعثنی بالحق والذی بعثک بالحق نبیا، به خدایی که تو رو به حق پیغمبر کرده، منذ 5 سنین 5 سالیه که تو خانه علی هستم، یه دونه حسیر بیشتر نداریم که شبا پن میکنیم روش میخوابیم، روزها هم روی این حسیر علف میاریم برای شکر. و وقت این زهرا وقتی علی را انتخاب میکند و این پیغمبر در میان این همه خواستگاران علی را برای زهرا انتخاب میکند، آی برادر و خواهر مسلمان، این درس هست برای جامعه اسلامی که اگر سعادت خانوادگی میخواید بر پایه تدین باید باشه، بر پایه تقوا باید باشه، ازدواج بر اساس دیانت و شرافت معنوی باید صورت بگیره که بر این اساس زندگی زندگی معنوی باشه. وقت تازه فاطمه زهرا چگونه عمل کرد؟ شب اول خطاب نکنم جنبندی کنم، این بحث دامنه داره، از ازدواج شروع کنیم تا به روابط خانوادگی بخوایم برسیم با توجه به زندگی از زهرا سلام الله علیها. تو بستر بود امیر المؤمنین کنار بستر فاطمه زهرا سلام الله علیها میشد. زهرا جان 9 ساله در خانه من بودی، از من هیچی نخواستی، نمیخوای چیزی از من بخواهی؟ شما رو خدا بکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها چشماشو گفتن به چشمان علی، آقا جان بابام به من وصیت کرد شب عروسی من نکنه از همسر چیزی بخوایی به زحمت بیافتی و من نگرونم نکنه شما به زحمت بیافتی، جدا تصمیم گرفتم از شما هیچی نخواه. امیر المؤمنین فرمود فاطمه جان من از شما میخوام که این بار از من چیزی بخوایی، ولی من میخوام بخوام. زهرا سلام الله علیها از سر آقا حالا که خیلی اصرار داری میشه اناری برای من تهیه کنی؟ حالا پیغمبر امیر المؤمنین 9 سال فاطمه تو خونش فاطمه این چه منه چیزی هم از اون نخواست، حالا خودش از او خواسته از من چیزی میخواست؟ بیماره در بستری گفت یه انار میخوام. امیر المؤمنین به تعبیر من با سراپای وجودش دوید به طرف بازار انار رو برای فاطمه تهیه کنه. هر جا رفت انار دور نمیاد. آخری کسی بود یه یهودی از حائر هفته گذشته انار آورده بود میفروخت. حضرت رفت خونه یهودی در یهودی اومد دمه در، آقا چه میکنید در خونه ما؟ فرمود شنیدم انار آوردی از طائف، مریضی دارم شرایطش چنینه، بعد از 9 سال زندگی از من چیزی خواسته، میشه یه دونه انار به من بفروشی؟ آقا تموم شد، ما همه رو فروختیم. همسرش از اندرون اومد جلو، گفت نه یه دونه باقی مونده. حالا که علی تا اینجا دم در اومدی بی جوابش نذارید، یه دونه انار رو بدید به علی. یه دونه انار رو دادم به امیرالمومنین. حضرت پولش هم دادن. تو را داشتن می اومدن به سمت خانه، صدای ناله ای نظر حضرت رو جلب. ببینید اون همسر، این همسر. یه نکته ظریفی هم توشه که ضمن بیان عرض میکنم. امیرالمومنین به طرف ناله رفت، یه خرابه ای بود. دید یه پیرمرد نابینایی گرما زده ناله میکنه. کی هستی؟ برای چی اومدی؟ گفت من مشتاق علی ابن ابی طالبم. گفتن بیام مدینه خدمت علی برسم، او به درد دردمندان میرسه. گفت من علیم که سرتو به دامن دارم، چی از من میخوای؟ خدا مأمور کرده. ببین اینجا اگر در قرآن اومده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شوخی نیستا. یعنی برادرم حالا اگر میخوای پیش همسر جس بگیری، در جایی که خدا دستوری داره، پیغمبر دستوری داره، احکام خدا رو زیر پا بگذاری. علی از زهرا یه چیزی خواسته، اون میگه انار. الان اگه حضرت هم بخواد به این نابینا نده، نابینا میگه آقا دلم انار میخواد. حضرت توی یک بوته امتحان الهی عجیبی قرار گرفته، میگه والا یه انار من دارم، ولی قضیهش هم اینه، نصف میکنم، نصفش رو به تو میدم، نصفش رو برای همسرم زهرا میبرم. انار رو نصف کرد، نصفها رو دون کرد، تو دهان این نابینا ریخ. طرف خورد، گفت یا علی دلم میخواد نصفه دیگرم به من بدی. اگه علی میتونه جواب کنه، خدایا جواب فاطمه رو چی بدم؟ بعد از 9 سال از من چیزی خواسته. اما نکته ای که من میخوام ازش درس بگیرم اینجا عرض کنم، امیرالمومنین نیمه دیگر انارم داد به اون نابینا. یعنی میداند زهرا در مقامی قرار داره، اگه الان علی بره خونه بگه فاطمه جون بعد از 9 سال یه چیز از من خواستی من نتونستم برات بیارم، شکایت نمیکنه. لذا با دست باز اون نیمه انار رو هم داد، اما در این حال دلش نمیاد بره خونه. رفت تو مسجد به نماز ایستاد. لحظاتی بعد امام حسن دوان دوان اومد تو مسجد. بابا جون سبد اناری که فرستادی رسید. جبرائیل یه سبد اناره بهشتی فرستاد در خانه فاطمه زهرا. امام حسن میاد در مسجد، بابا جون یه سبد اناری که فرستادی اومد، چرا خودتون نمیاید؟ مامان شما رو میخواد به تعبیر من. امیرالمومنین وارد خانه شد، دید یک سبد انار. یعنی یه درسی که میخوام اینجا بگیرم، ما برای خدا زندگی کنیم، خدا آبرو رو میخره، خدا حس میکنه، حالا به نسبتهای مختلف. اگر میخواییم پایه زندگی را ما بر اساس تقوا، معنویت، صداقت قرار بدیم، زندگی بر پایه صداقت بخواد پیریزی بشه، اون وقت لذا این زهرا برای علی چگونه است؟ اومده تو مسجد، قضایاشو انشالله در طی شبهای آینده بیاری خدا. این 8 شبی که عرض کردم دیگه، تا شب جمعه آینده به در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهیم رفت، بس خواهم کرد. اما الان امشب یه اشاره‌ای بکنم کافی باشه. امیرالمؤمنین اومده تو مسجد به سفارش خود فاطمه زهرا، که شاید در موقع جان دادن فاطمه زهرا امیرالمؤمنین تو اتاق نباشه. به فرموده خود حضرت زهرا، علی خیلی رنج کشیده دیگه، اینجا رنج نبره، تو مسجده. اما دل علی پیش فاطمه است، بچه هم با علی هم. اسماء بنت امیس میگه فاطمه سلام الله علیها به من فرمود، اسماء از اتاق خارج شو، نماز میخونم، عبادتی دارم، بعد از لحظاتی بیا منو صدا بزن. اگه جواب دادم که هیچ، اگه جواب ندادم برو مسجد به علی بگو. اسماء میگه پشت در نشستم، دلم داره به تعبیر من میریزه، خدایا در این خانه محقر علی و فاطمه چه میخواد اتفاق بیفته؟ لحظاتی بعد آرام در اتاق فاطمه رو باز کردم، دیدم رو به قبله خوابیده، پارچه‌ای هم رو خودش کشیده. صدا زدم یا بنت رسول الله، یا ام الحسن و الحسین، یا زوجت ولی الله. دیدم فاطمه جواب نمیده. دوان دوان به طرف مسجد رفتم. خب خانه علی و فاطمه با مسجد راهی هم نیست، اما همین که حالت ورود منو به مسجد علی دید، سراسیمم، خبر بدی باید داشته باشم. میگه یه وقت دیدم چهره علی زرد شد. با
پاهای علی شروع کرد به لرزیدن. این چند قدم راهی که علی میخواست از مسجد به خانه بیاد، هی نشست و بلند شد. یه جام دیدم علی با صورت به زمین خورد. امامه علی پرد شد. اومدم جلو گفتم علی جان، شما در این جنگی نلرزیدید، این چه وضعی سرای خود گرفته اید؟ همه منظورم در این جمله است. علی گفته باشد اسما دست از دلم بردار، رکن زندگیم از من گرفته می شود. یعنی برای علی فاطمه زهرا رکن زندگیه. حالا علی آمد دم در، اون برخورد روابط زناشویی دو انسان الهی، سلام داد، السلام علیک یا بنت رسول الله. دید فاطمه جواب نمیده. السلام علیک یا ام الحسن و الحسین. دید فاطمه جواب نمیده. در مقاتل نوشتن اسما میگه یه وقت دیدم مثل این که صبر علی تمام شد، اومد پارچه رو از صورت زهرا برداشت، صورتشو گذاشت رو صورت زهرا و گفت فاطمه جان، تو را به جان بابایت رسول الله با علی سخن بگو. برخی معتقدن به امر ولی الله زهرا دوباره زنده شد، اما زهرا اینجا چشماشو باز کرد. اما میدونید چشمو باز کرد چه کرد؟ میگن تا چشمشو باز کرد نگاه به علی کرد، گفت علی جان قدری گریه کن. برخی نوشتن، من نمیدونم، میگن راضی که زهرا به علی گفت گریه کن، میدونی چی بود؟ وقتی کسی بغزگلوشو گرفته باشه، یک رنج و غم سنگینی به او هجوم آورده باشه، خطر سکته براش داره، میگن گریه کن عقده باز شه. وقتی زهرا چشم باز کرد، حال علی رو دید، تصور کرد الان علی زودتر از فاطمه جان بدهد و میگه علی گریه کن.